نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم ما رو نگاه میکنید. حتما حواسمون به مهمانهایی که شما پیشنهاد میکنید هست. برنامه دید در شب به لطف شما، به حمایت سامانه محترم آپارات و حامیان مالی فعلا ادامه داره و حتما در نوبت‌های مختلف برنامه هم مهمان‌های سیاسی، مهمان‌های موسیقی، مهمان‌های سینمایی، هر آن کسی که قبول بکنه در دید در شب حضور داشته باشه، پاسخگوی سوال‌های شفاف باشه، حتما دعوتش خواهیم کرد. پس نگران نباشید. امروز در این برنامه یکی از بانوان هنرمند و بسیار بسیار محبوب در حوزه کاری خودشون در سینما و تلویزیون مهمان دید در شب هستن که به گمانم اتفاق خوبی خواهد افتاد، چون مدت‌های طولانی مصاحبه درست درمونی از ایشون ندیدیم، تماشا نکردیم. امیدوارم که این برنامه بتونه به خیلی از پرسش‌هایی که در ذهن مخاطبان هست پاسخ بده. چند ثانیه تأمل بفرمایید، برمیگردم با مهمان این شماره دید در شب. وقت بخیر. روبروی من سرکار خانم بهاره افشاری نشستن. خانم سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
سپاسگزارم. منم خوشحالم. داشتین میگفتین خیلی آدم خجالتی هستین. واقعا؟
آره، متاسفانه یا خوشبختانه، ولی خیلی زیاد. یعنی خود شخصیم خیلی آدم خجالتیه.
مگه اصلا میشه که آدم خجالتی باشه بعد آرتیست سینما و تلویزیون باشه؟
شده دیگه.
شده. خب حالا باید در طول برنامه ببینیم واقعا خجالتی هستی.
خیلی هم کم حرفم و کار شما رو سخت میکنه.
آره الان هم معلومه دارین تستی جواب میدین. معلومه که من کار سختی پیش رو دارم.
خیلی فکر میکنم قبل اینکه حرف بزنم، چون فکر میکنم مسئول حرفام هم دیگه.
آخ چه دردی. پس شما جزو کسایی هستین که فکر میکنین بعد حرف بزنین. خیلی
کم تعدادشون مثل اینکه
تعدادشون. منم یکی از اونام که فکر نمیکنم و حرف میزنم. یه جایی گفتین که کاش کی زمانی برسه من چیزایی که میخوام به مردم بگم رو بگم. اینو از یه گفتگوی تصویری از شما شنیدم. چی میخوایم بگیم مگه به مردم؟ چه حرف مهمی داریم؟ بگید.
الانم زمانش نیست شاید. شاید یه ذره بریم جلوتر آخرای گفتگو.
پس فعلا دقیقش نیست، وگرنه تو این برنامه ممکنه که اون حرفا رو بزنه.
انشالله ببینیم که چطوری برنامه پیش میره، ولی زمان به لحاظ نمیدونم، شاید هیچ وقت، شاید تو همین برنامه، شاید یه روزی که احساس کنم که میشه بدون دغدغه حرف زد.
آخه یه جوری میگین که آدم فکر میکنه که چیه، مثلا چه اتفاقی افتاده.
چیزهای راجع من وجود داره که یه سری از در حقیقت اذهان عمومی رو دچار یک ماجراهایی کرده با من که باید بهشون جواب داده بشه. یه ذره من حج با حیا به خرج میدم، یه ذره فکر میکنم جواب دادن بهشون کار درستی نیست، یه ذره این اجازه شاید از بیرون به من داده نشه. و
از بیرون یعنی مشخصا یک مقام مسئولی به شما میگه این حرفا رو نزن؟
اصولا که مشکلی شاید با مقام مسئول یا چیزی وجود نداشته باشه، ولی یه ذره خطرناک حرف زدن راجع به چیزهای دیگه
هزینه داره.
بله.
مگه چیزی که میخوایم بگیم مثلا خیلی حرف سیاسیه که هزینه؟ به خدا شک کردم، چی شده؟ به من بگید، من طاقتشو دارم.
نه شما طاقتشو دارین.
بعضیا طاقتشو ندارن. بذارید خودم اصلا شروع کنم. اینقدر عصبانی نوشته بودین اون پست اینستاگرامتون رو راجع به ازدواج با بنیامین بهادری که شما رو به خدا واگذار میکنم، میرم شکایت میکنم. چی بود این جریان؟
این بحث ما ربطی به اون ماجرا نداشت. اون اصلا خنده داره در مقابل این ماجرا. این بود که حالا خیلی یه دفعه‌ای وارد یک بحثی به اسم ازدواج. ازدواج های من یه ذره چیز دیگه، یعنی هر مثلا یه سال یه بار، یه سال و نیم یه بار یه چیزی در میاد راجع به من که خب مثلا فلانی با فلانی ازدواج کرد، چرا رو نمیدونم. بعد یه چیزایی که یه موقعی شنیدیم میگن تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیز
ما. آره
ولی واقعا یه موقعی اصلا هیچ چیزی نیست، بعد خودت هم شوکه میشی، یعنی میگی ماجرا چی اصلا، دارین راجع به چی حرف میزنین؟
یعنی مشخصا در مورد بنیامین هیچی نبوده، خواستگاری هم نیومده بوده.
راجب آقای بهادر اینه که ما سال هاست که هم رو دورا دور به عنوان همکار میشناسیم و حتی ما 5 سال پیش یک سیدی با هم دادیم بیرون که ایشون تنظیم کننده بودن و من میخوندم.
آواز میخوندیم؟
نه نه نه، دکلمه میکردم، شعرهایی برای بچه ها که یک در حقیقت مرکزی قرار بود این شعرها رو بده بیرون، این در حقیقت پکیج رو بده بیرون و جلوش رو گرفتن و نشد که این اتفاق
بیفته.
حتی توی اون کارم نمیدونم
به خاطر صدای زن؟
نه چون دکلمه میکردم، چون خیلی های دیگه هم این کار کردم.
خب.
حتی اونجا هم در حقیقت من و آقای بهادری هیچ برخوردی با هم نداشتیم، ولی میگم همیشه دورادور خب همکاریم دیگه،
بله
همدیگر دیده بودیم و اینا، تا اینکه ایشون اومد و من توی کنسرتاشون دو بار حضور داشتم.
با من طراح لباس؟
نه
هیچ نقشی
نداشت. به عنوان کسی که دوست داشتم برم کنسرت و مدیر برنامه ایشون از آشنایان صمیمی ما هستن، آقای احمدی، منو دعوت کردم. منم مثل 1000 تا بازیگر دیگه‌ای که رفتن
تو کنسرت بودم،
توی کنسرت بودم دوبار و یک عکس پشت صحنه گرفته میشه، شما بهتر از من میدونید.
بله،
موقعی
بله.
که کنسرت در حقیقت برگزار میشه، اتفاقی که افتاد این بود که ایشون توی صفحه‌شون اعلام کردن که دارن ازدواج میکنن و مردم براشون دعای خیر کنن، درسته؟
بله. سرما خوردین؟ نه.
بله. و در حقیقت اعلام نکردن که کی. بعد کنجکاوی مردم دست به دست هم داد و گفتن که خب اگه اعلام نکردن نکنه این آدم هم یک آدمی که چهره است و این نمیخواد بگه کیه، کی از همه بیشتر بهش نزدیکه، احتمالا فلانی. این اولین بار از یک فن پیج ایشون در حقیقت این خبر اومد بیرون و ما واقعا شوخی گرفتیم، حتی در حدی که اون موقع من زنگ زدم با آقای احمدی که اون زمان امریکا بودن و بهشون گفتم که این ماجرا پیچیده و اینا، خندیدیم به ماجرا. هی ماجرا رفت جلوتر تا اینکه یه روز من توی خونه نشستم دیدم یکی از این اعلام کردن که یکی از این کانالای ماهواره‌ای خیلی معروف و خیلی خبرساز این خبر به عنوان تاپ خبرشون داده بیرون.
یعنی شبکه من و تو؟
فکر میکنم یه شبکه دیگه ای هم بود.
بی بی سی شاید مثلا.
نه.
بی بی سی که به این خبرها میپردازه، فکر کنم همون من و تو.
من و تو بود و یه جای دیگه ای، حالا فکر کنم. و دیگه اصلا ماجرا از حالت شوخی اومد بیرون.
آره بابا، این بار اصلا خبرگزاری فکر کنم فارس بود منتشر کرد شما مهمان خندوانه هستین با بنیامین.
تسنیم
بود. آره.
بله.
که میری خندوانه.
آره.
من خودم هم جدی گرفتم ماجرا رو.
دقیقاً. و بعد اینکه من مثلا شما فکر کنید که با این همه خب خیلی پیش میاد که ما مثلا آقای خانم فلانی و اینور اونور میبینیم به عنوان همکار، شماره همو داریم، یه وقت کاری چیزی پیش میاد به هم زنگ میزنیم یا برنامه همو دعوت میکنیم. من توی این 10 سالی که ایشونو میشناسم حتی شماره ما از هم نداریم، یعنی به شهادت پرینت های ما و 1000 تا چیز دیگه
هیچ ارتباطی با هم، یعنی اینایی که میگن شما طراح لباسشون بودید و اینا،
طراح لباس یه خواننده دیگه بودم.
کی؟
آقای علیزاده،
محمد علیزاده.
بله.
آها.
اصلا یعنی هیچی. و بعد دیگه میگفتم که بیخیال، هم من هم ایشون به صورت کاملا جداگانه چیز دادیم، تکسیبیه دادیم روی صفحه اینستاگرامون، ولی خیلی در حقیقت این کار رو خیلی نامفهوم انجام دادیم، یه جور غیر مستقیم گفتیم حالا خودمونم تم ندیم به این ماجرا دیگه، یعنی علنی نگیم که آقا ما تکسیب میکنیم. ایشون اومدن ایران، چند وقت بعد یک خبرگزاری به اسم تسنیم اومد این خبر رو علنی کرد و شما دیگه وقتی میبینید تسنیم این کار رو میکنه میگی خب
خبرگزاری معتبری. خب
بعد من زنگ زدم به یکی از دوستانمون توی در حقیقت مطبوعات و گفتم به اینا بگین که به من جواب بدن، چون حق طبیعی منه که یک خبرگزاری به این معتبری به من جواب بدن. و اینا زنگ زدن از من عذرخواهی کردم و گفتن که ما تکذیبیه میدیم و تکذیبیت از جانب من دادن. و دیگه آقای بهادری همون شب اومدن یک متن رو گذاشتن که فلان، و مثل این که ایشون اصلا شکایت و شکایت بازی رو شروع کردن. فکر میکنم، مطمئن نیستم،
که شما هم گفتید از حق قانونیتون برای
نه دیگه، من بعد از اینکه تکسیبی رو زدن دیگه شکایت نکردم.
حالا کل ماجرا اینه که خب تکسیب کردیم و همچین چیزی نبوده. من بیشتر به لحن خیلی خشمگین قضیه رو خیلی ناموسیش کرده بودید که مگر خودتون خواهر نداریم. خب حالا چه گفته بودن ازدواج کردن، شما تکذیب کردید؟ نه ازدواج نکردید. خیلی به نظرم خشمگین شده بودید. آقای
رشید پور، این دفعه چندم راجع به من که این اتفاق میفته و واقعا فکر میکنم که هر بجز یکی دو موردش تقریبا هیچ وقت صحت نداشته.
یعنی یکی دو موردش، یعنی یکی دو موردش ازدواج کردید؟
نه، یکی دو موردش موردی بوده که من قرار بوده ازدواج کنم و بعد نشده.
آها.
و در حقیقت حداقلش
به ما رفتی نداره احتمالاً.
حداقلش اینه که نه، حالا شما که جسارت
حداقلش
اینه که تصمیمی بوده. ولی مثلا فلان فوتبالیست، اصلا من هیچ فوتبالیستی رو تا حالا از فاصله 3 متری ندیدم.
یه ذره خودتون مقصرین خانم افشاری، چون توی گفتگوهاتون میدیدم که گفتید که آره این روزها عاشق کسی هستم و فلان. بعضی از خانم ها در اینستاگرامشون زمینه این شایعات رو فراهم میکنن، عکس گل میذارن میگن آی عشق که از فرسنگ ها آمدی. خب مردم میان میگن کیه این عشقه؟ خب پیدا میکنن شایعه درست میشه. فکر نمیکنین خودتون درست میکنین زمینشو؟
من بعد از این اخبار اینو گفتم.
آره راست میگیم، بعدش بوده. من در مورد شما به این نچستم که شما اصلا آدمی هستین که دوست ندارین کسی ازتون سر در بیاره.
من.
چون یه جا راجع به دوستای صمیمیتون گفتین که به این دلیل صمیمین که هیچ وقت از من نمیپرسن داداش چی کار هست، نمیدونم بابا چی کار کرد، مامان چه. این مرموز بودن برای چیه؟
مرموز بودن نیست، یه ذره شاید برای حریم شخصی احترام قائلم، به خاطر اینکه برای حریم شخصی بقیه هم احترام قائلم. یعنی شما اگر که اینو به شهادت دوستان نزدیکم میگم، شما اگر 10 سال با من رفاقت کنی، تا زمانی که خودت به من نگی پدرت چی کار است، من هرگز ازت نمیپرسم. تا زمانی که نگین درآمدتون چقدر، من هرگز ازتون نمیپرسم و احترام متقابل میخوام. و اون وقت اگر شما از من چیزی نپرسی، من انقدر به شما اعتماد میکنم که میام همه چیزام به شما میگم.
یعنی شما به حساسیتتون اون پرسیدن است. اگه طرف فضولی
آره،
نکنه ممکنه
خودتون بگید. چون من تو خانواده بزرگ شدم که هیچ وقت ازم نپرسیدن داری چی کار میکنی. تو خانواده بزرگ شدم که همیشه احترام برای حریم شخصی قائل بودن. یعنی میگفتن در این حال که ما یک خانواده ایم، تو یک چیزی داری به اسم حریم شخصی.
آخه این خیلی شعاری نیست. یعنی چی؟ اینی که از من بپرسن داداش چی کار است، کجا تجاوز به حریم شخصی؟
نه اونا که شوخیه دیگه. خب. شما بهتن نه، مثلا درآمد یکی از چیزایی که مثلا به محض این که طرف واتسایی میشه میگه راستی چقدر میگیری؟ آخه چرا؟
راستی چقدر الان میگیری؟ میخوام ببینم که رنج دستمزد گرانترین بازیگر زن سینما ایران چقدره، شما میدونی؟
من میدونم ولی نمیگم.
خب بدونیم حدودشو، اسمشو نگید. حدوداً چقدره گرانترین پولی که برای
200 میلیون
200 میلیون تومان برای بازیگر نقش اول زن؟
نه، برای سوپر استار ایران.
همون که سوپر استار بازی یه نقش اول یه سوپر استار بازی کنه 200 میلیون و کمترینش
بستگی داره. خب کی مثلا؟
سوال
یه میلیون مثلا
اصلا مزخرفی بود. شاید بهتر باشه اینو بپرسم که اینی که میگم پول میدن میان تو سینما بازی میکنن
برای بازیگر،
بله بین خانم ها هم هست؟
کی؟ یعنی کسی که بازیگر بیاد پولم بده بازی کنه؟
نه، بعضیا که میخوان بازیگر بشن، خانم های آقایون، یه سرمایه ای رو تقبل میکنن در سینما، مثلا میگن آقا 100 میلیون من میدم میام نقش دوشم بازی میکنم.
نه، یه اتفاقی به تازگی افتاده، فکر کنم شما منظورتون اینه که مثلا من بازیگر چند نمونه این چند وقته این اتفاق افتاده که مثلا میان میگن که ما با خودمون یک اسپانسری میاریم، دستمزدمون رو از اون اسپانسر برمیداریم که دستمزدم دستمزد نرم اون بازیگر نیست. این روزها
بالاتر از دستمزد نرمشه یا پایین‌تر؟
آره دیگه، مثلا میگن که ما یک اسپانسری میاریم 200 میلیون میاره توی پروژه، من 100 میلیونشو برمیدارم به عنوان دستمزد که مثلا قیمت اون خانم یا اون آقا شاید در حالت عادی مثلا 30 میلیون
30 میلیون تومان،
ولی میگه من اینو میارم انقدرم برمیدارم.
خب پس این فسادی که میگن در سینمای ایران هست شامل این مباحث مالیه یا شما فساد دیگری هم در سینمای ایران دیدید؟
باید بدیدن، باید میدیدن.
حداقل به عنوان ناظر از دور ممکنه دیده باشین. بذارید واضح تر پرسم، سینما ایران فاسده؟
معلومه که نه. آخه شما چرا میپرسی؟
میتونم بپرسم ندانستن عیبه؟
آخه شما خودتون جزئی از این مجموعه ای.
پاسخهایی رو میشنویم در بین همکارانتون.
نه من فکر میکنم شما نباید بپرسین آقای رشیدپور. یعنی
ها چجوری حلش کنم؟ نپرسم خانومی در یک شبکه گفتگو میکنه، میگه که انقدر سینما ایران فاسد بود من فرار کردم، جدیدن هم شبکه جم مد شده، همه تشریف من شبکه جم.
بازیگر بودن اصلا؟
نمیدونم دیگه، بازیگر بودن دیگه.
نه دیگه همین. ببینید توی فساد تو همه جای جامعه ممکنه وجود داشته باشه، یعنی شما ممکنه اینو پیش پزشکا ببینین، نمیدونم توی اداره خیلی ساده ببینین، خیلی جاها ممکنه ببینین، ولی اینکه توی سینما نه. به علت اینکه ما آدم‌هایی هستیم که شاید بولدترین توی جامعه، به این خاطر میان و ما رو میذارن زیر ذره بین. پس اتفاقی که میفته اینه که اگه من بهار افشاری سه بار طلاق بگیرم، یه بار طلاق بگیرم، اون طلاق گنده تر از اون چیزی که هست توی ذهن مردم میشه. ولی اگر دختر همسایه ما 10 بارم طلاق بگیره اتفاقی نیست، گرفته دیگه.
یعنی چون بولد میشن بیشتر دیده میشن.
آره به خاطر اینه. وگرنه فساد یعنی
نه راجع بهش که... صحبت دارم به این سادگی که شما میفرمایید نیست. یه فاصله کوتاه بگیریم، رم دوربینامون عوض کنن، بیام بهتون مصداق بگم ببینم جوابتون چیه. چند لحظه صبر کنید لطفا. وقت بخیر خانم ها آقایان، سرکا خانم افشاری داخل استودیو هستن و داریم راجع به فساد در سینما صحبت میکنیم. خانم نه به اون غلظتی که شما تکذیب میکنید درسته و نه شاید به اون شدتی که میگن از دستش فرار کردیم.
آخه واقعا من ندیدم آقای رشیدپور.
خب این که شما ندیدید که دلیل نمیشه حکم کلی صادر بکنید.
نه ببینید من خیلی آدمیم که کم قسم میخورم، این قسم رو میخورم برای اینکه مردم باور کنن. به خداوندی خدا توی این 10 سال هرگز آدمی نیومده به من یا به همکارای نزدیک من که از دوستام بگه به این خاطر بیا فلان نقش رو بهت میدیم یا به خاطر فلان چیز بیا فلان کار برات میکنیم.
یعنی این خانم هایی که دارن این حرفا رو میزنن همه دروغ میگن؟
ببین من یه مثال ساده برای شما میزنم. ماجرای صفحه اینستاگرام خیلی هاست.
گوش دادن؟
آره. ببینید چرا برای من این کار نمیکنن؟ وقتی شما یک چیزی رو توی صفحت میسازی از خودت که خلاف عرف جامعه است، یعنی به آدمای اجازه رو میدی که حرفی به تو بزنن که خلاف عرف جامعه است. حس درونی منم.
یعنی شما خودتون خیلی داخل چارچوب عرف جامعه رفتار میکنید؟
نه نه، اون چارچوبی که تو ذهن شماست نه. شما میدونید
شما از کجا میدونید چه چارچوبی؟
حدس میزنم دیگه حداقلشه. نه من میگم که یه حرمتی رو برای خودت به عنوان یک خانوم قائل باش که آدما به خودشون اجازه ندن بیان سمت تو چیزی رو بگن.
خب حالا که شما دارید میگید حرمت برای خودت قائل باش،
اصلا نه به عنوان بازیگرا، به عنوان یک خانوم توی جامعه.
پس در این صورت بی زحمت به من صریح بگید نظرتون راجع به کشف حجاب بازیگرها و پیوستنشون به شبکه جم چیه؟
من اینجام که راجع به زندگی کاری و شخصی خودم صحبت کنم
و من برنامه منه، دوست دارم بپرسم نظرتون راجع به شبکه جم و پیوستن بازیگرای ایرانی به شبکه جم چیه؟
من فکر میکنم که شبکه جم در حدی نیست که ما راجع بهش صحبت کنیم.
خب خیلی از بازیگرا
ما داریم بزرگ میکنیم یک چیزی رو، یعنی میدونیم مثلا
ما این کارو نمیکنیم، دارن با دستمزدهایی که اتفاقا شنیدم دستمزدهای
احمق. آره دستمزدهای بسیار احمق.
خب چرا این کارو میکنن؟
انتخابشونه.
خب ببین نوک پیکان حمله میره سمت اون بازیگره که رفته، ولی نه. من فکر کنم اون بازیگرم دلایلی داره برای این کار.
ببین من یه چیزی به شما بگم، شما سالها برای به دست آوردن یه چیزی تلاش میکنی، به دستش نمیاری، یا صبر میکنی یا میری سراغ یه چیزی که درست نیست.
میام بر.
آره شاید فکر میکنی اون راه درسته، ذهنیت آدم و فرهنگی که توش بزرگ شدن، خانواده‌ای که توش رشد کردن، فشارهایی که جامعه بهشون آورده، رو من یه فشاری میاره، روی خانم دیگه یه فشاری
خانم
میاره.
سینما هم بیرحمه دیگه، چرا اینجوری میگید؟ من مشخص میگم، من خانم رابعه اسکوئی رو شاید 3-4 بار توی مراسم ها از نزدیک دیده بودم، ولی واقعا خانم رابعه اسکوئی در ایران در سینمای ایران میماند، میتونست که خودی نشان بده بدرخشه. آخرین راه حلی که جلوی پاش بوده شاید این بوده که بره به شبکه بپیونده که همکارش بگه اصلا ارزش نداره در موردش صحبت بکنه.
رابعه عشق من بود قبل از اینکه بره و من به شدت دوستش داشتم، ولی من نمیدونم چی به سر اون اومده که قضاوتش کنم. من نمیدونم تو این سالها چقدر بهش فشار مالی و اعتباری و هزار تا چیز دیگه اومده که قضاوتش کنم.
من هم میگم سینمای ما وقتی
اهل قضاوت کردن نیستم، ولی ماجرا اینه که ببینید شاید همون فشار 100 برابرش به من اومده ها،
ولی تحمل کردی.
آره آدم دیگه، هر کسی یه ریاکشن میده به فشاری که زندگی روش میاره.
شما 90 تا 92 ممنول کار شدین نه؟
90 تا 93.
یعنی در دولت حاضر هم شما یک سال ممنول کار بودین.
ممنول کار نه به مفهومی که شما بهتر از من میدونید.
بله معلوم نیست چرا، ولی ممنوعی. دلیلشو به شما نگفتن چه؟ این که چرا ممنوع.
خودم میدونستم چرا.
خودتون میدونست. میتونین به ما بگین؟ نمیتونین. اوکی. ولی اینی که در دولت حاضر امتداد پیدا کرده، چون آقایون خیلی شعار چیز میدن، روشن فکری میدن که نه کسی من
با دولت حال مشکل ندارم.
93 جزء دولت حال محسوب میشه.
اوایلش دیگه،
اوایلش تا بیاد حل بشه.
فکر میکنم وارد مرحله ای شدیم که داریم همه ایران با هم به تحول فکری میرسیم.
چه تحولی؟
تحولی که آقای ظریف داره با خودش میاره. یعنی آقای ظریف میاد و میگه که ما میتونیم با هم حرف بزنیم، با هر فکر و هر تفکر و هر ایدئولوژی که تو زندگیمون داریم میتونیم کنار دشمنمون بشینیم با هم حرف بزنیم. فکر میکنم این اون چیزیه که دولت جدید داره با خودش میاد.
پس غیرت اون موقع تکلیفش چی میشه؟ ما با دشمنمون بشینیم یه دستم بنزیم دور گردنش بگیم بیا با هم حرف بزنیم، غیرت رو زیر سوال نمیبره؟
من اصلا راجع به سیاست و دولت حرف
نه، منم راجع به سیاست حرف نمیزنم.
شما براتون نشده که یک مشکلی داشته باشین با یک آدمی سالهای سال؟ برای من پیش اومده. بعد از این همه سال بشینی کنارش یه روز و با هم حرف بزنی ساعت ها، بعد از اون یه دفعه به خود بیای بگی چرا این همه سال اصلا ما با هم قهر بودیم، چی بوده، ماجرا چی بوده؟ ماجرا به همین سادگیه. آدما میتونن با هم حرف بزنن و میتونن با هم کنار بیان.
شما که اهل
گفتمان خیلی چیز ساده.
100%. اصلا زیباترین نعمت خداوند به انسان همین فکر کردن و حرف زدنه. ولی خود شما جزو کسایی نیستین که اهل حرف زدن و مرابده و جوشیدن و اینا باشین. شما میگین من رفتم عروسی داداشم یه ساعت نشسته اومدم. اطلاعات کامله. چرا آدم مگه عروسی برادرش یک ساعت میره؟
من
خانم اهل گفتمان.
شاید اینجا شعار باشه گفتنش. من به خاطر راحتی آدمای اونجام.
آدم اونجام که همشون سینمایی بودن که
من نمیتونم برم تو عروسی برادرم مثلا به زندایی خانومش بگم از من عکس نگیر. چرا؟ من حق ندارم این کارو بکنم. من نمیتونم برم به مثلا خالم بگم فیلم برداری نکن از عروسی برادر زادت. به خاطر موقعیت اجتماعی خودم برم یک عالمه آدم معذب کنم
که یهو فیلم منتشر بشه و اینم داستانیه ها. این روزا خیلی مد شده.
بعدم میدونین من آدمی که خیلی محدود زندگی میکنم، خیلی زیاد. من مهمونی نمیرم، خیلی کارا رو انجام نمیدم، خیلی حرفا رو نمیزنم، خیلی جاهای عمومی نمیرم. نه به خاطر اینکه من آدم مهمی ام یا من واو فلان، فقط به این خاطر که من فکر میکنم که من حق ندارم به خاطر شرایط خودم آدم ها رو معذب کنم. خب. و بعد اونا رو تو شرایطی قرار بدم که از اونا طلب کار بشن.
در مورد اون مهمونی خاصی که من دارم میگم، عروسی برادرتون، چون خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که برادر ایشان داماد آقای سعید سهیلی، کارگردان خوب سینما هستن و توی عروسی برادر شما تقریبا همه سینما حضور داشتن.
بله.
اینی که من اونجا نرفتم که از من فیلم و عکس نگیرن، این دیگه منطقی نیست.
قسمتی که قسمت خانوما بود در حقیقت خیلی فامیلی بود.
یعنی خیلی سینما در اون قسمت زنانه نفوذ.
آره اون جشن خانه سینما تو قسمت آقایون بود، یعنی تمام تهیه کنندگان سینما ایران اون ور بودن. این
باعث ازدواج داداشتون با دختر آقای سهیلی شما شدین یا؟ خب
پس... یعنی باعث که ایشون خودشون عاشق شدن دیگه.
ولی خب خانواده سهیلی که نمیشناختن از طریق شما بالاخره.
بله ولی موقعی که رفتن چک منو بگیرن از آقای سهیلی، دخترشون چکو بهشون داد و عاشق شدن و دو ماه بعد
چه چک سفید امضایی بوده. الان زندگیشون خوشبخته.
آره خدا رو شکر 5 سال دیگه.
خب خدا رو هزار من. اسم عروس خانم چیه؟
سبا.
خانم سبا سهیلی، همسر بابک افشاری.
بله
بسیار عالی، بسیار عالی. خودتون که میخواین ازدواج کنین خانم افشار؟
35 شد.
35 سالگی. الان 31 سالتونه. چرا عدد 35 فلسفه خاصی داره؟
من واسه زندگی برنامه ریزی دارم.
در این حد که در 35، حالا اگه شوهر گیر نیومد چی؟
نه دیگه از اول 35 شروع میکنم سرچ کردن. نه ماجرا اینه که واقعا اینی که عرض میکنم خدمتتون اینجوریه که مثلا من وقتی 20 سالم بود میدونستم یک پروسه‌ای رو باید طی کنم به لحاظ مالی که تو 33 سالگی تا 33 سالگی خونه دار بشم.
که الان شدین؟
بله
خدا رو شکر.
خیلی من فکر میکردم که مثلا توی این سن باید جایزم رو بگیرم، توی این سن باید به اون موقعیتی که میخوام برسم. حتی اگه بازیگر نمیشدم هم اینجوری بودم.
خب
یعنی حتی اگه شغل دیگه داشتم
این برنامه ریزی رو داشته. الان توی جدول برنامه ریزیتون کی قرار سیمرغ بگیریم؟
بین 30 تا 35.
بین 30 یعنی الان وقتشه تقریبا. امسال جشنواره فیلمی داریم؟
نرسید، هر دوتاش نرسید،
هیچ کدومشون نرسید. شما کلن در حوزه سینما بدشانسید. چرا؟
البته این روزا خوش شانسم، این روزا
خدا رو شکر بهتر شده اوضاع، ولی بدشانسی از کجا شروع میشه؟ یه چند ثانیه من فرصت بدید برگردیم ببینیم بعد از او یک فرشته بود خانم افشاری چی شد، اصلا ناپدید شد. وقت بخیر خانم ها آقایون. بعد از او یک فرشته بود که نقش شیطان رو بازی کردین، چقدرم خوب،
خیلی من
ازتون راضیم، خیلی خوب بازی کردین.
ولی هر کسی بازی میکرد انقدر دیده میشد.
واقعا اعتقادتون اینه؟ چون نقش خاص بود؟
چون خاص بود، فیلم نامه متفاوت بود، یک آدم مثل افخمی پشت ماجرا بود.
آقای افخمی بعدن شما رو دعوت کرد به سریال وفا جای هانیه توسلی، ولی شما نرفتین.
من تصمیمم برای این بود بعد از او یک فرشته بود که یک مدتی، حالا اون موقع تایمشو مشخص نکنم، یک مدتی کار نکنم تلویزیون و برم و یک وجهه‌ای برای خودم توی سینما بسازم و دوباره با افتخار برگردم تلویزیون.
یعنی رسما از تلویزیون یک سکوی پرش بسازم.
بله. و همچنان بعد از این همه سال تلویزیون رو عاشقانه دوست دارم و افتخار می‌کنم به اینکه از تلویزیون اومدم و مطرح شدم.
پس چرا دیگه سریال بازی نمی کنین در تلویزیون؟
الان؟
بله
این روزها بازی نمی کنم، وگرنه توی اون 3 سالی که توی سینما ممنول کارم کرده بودن خیلی نزدیک 4 یا 5 تا سریال کار کردم. 4 تا.
خیلی جالبه، شما در سینما ممنول کار شده بودین ولی در تلویزیون آزاد بود کار کردنتون. عموماً برعکسه.
بله
ولی در مورد شما جالبه.
آره حالا
آره خیلی جالبه. میدونین چرا جالبه؟
بله.
اینجا نشون میده که مثلا یه آدمی از من خوشش نمیمده در وزارت ارشاد که من کار بکنم.
دقیقا همین بوده دیم.
واقعا اینطوری بوده. یه آقای ایکسی در اینستاگرامتون نوشته بودین، دیدم که از یه کسی به نام آقای ایکس یاد کردین. اون آقای ایکس کیه که اینقدر مهم بوده در زندگی؟
اگه میتونستم که همونجا اعلام میکردم.
نمیتونیم بگیم؟
نه نگفتنم که ممنون کارم، نخواستن که کار کنم به همین سادگی.
یعنی واقعا میشه در سیستم وزارت ارشاد اینطوریه که یکی کسی حتی خوشش نیاد میتونه که جلو کارتو رو بگیره در ارشاد؟
تعجب میکنم از شما.
نه دارم میپرسم.
شما که علمتون برای ماجرا بیشتر از منه.
ای بابا.
آره.
چی بگم؟ ولی این که در تلویزیون آزاد بوده
آره، چون سال اصلا یکی از دلایلی که این روزا دوست یعنی نمیخوام که تلویزیون کار کنم اینه که خیلی کار کردم دیگه. یعنی 3 سال دائم بودم به فاصله، شاید هر سال فقط یه 2 ماه روی آنتن نبودم و تصمیم گرفتم که فعلا کار نکنم.
ولی بین این همه کار تلویزیونی که کردید او یک فرشته بود واقعا او یک فرشته بوده؟ یعنی اصلا یک کار خیلی متفاوتی بود.
فکر میکنم که برای هر هنرمندی همه جای دنیا این اتفاق میفته، یعنی با یک چیزی اون آدم مشخص میشه و شاخصه رزومه و کارنامه کاریش میشه و بعد از اون خیلی سخته که بتونی اون اتفاق رو تکرار کنی، مخصوصا یک نقشی مثل شیطانو. ولی من سریال موفق بعد از اون داشتم، روزگار غریب که روزگار غریب آقای عیاری میکنم، که اصلا قبل از او یک فرشته بود کار کردم.
بعد اون چه افسردگیه که آقای عیاری شما رو نجات میده، میگه باز بیا کار بکن. از چی افسرده شده بودین؟ از چی بدتون اومده بود؟
نه من قبل از کار آقای عیاری، موقعی که 15-16 سالم بود، یک سریالی کار کردم، یک سریال 3 قسمتی برای یک شبکه شهرستان،
شبکه
برای
کردستان
که کارم هیچ وقت هیچ جا پخش نشد و اصلا دیده نشد.
ولی خیلی اذیت شدیم مثل این که
خیلی کار افتضاحی بود، یعنی حتی بد نبود، آره افتضاح بود. و من اون موقع ها چیز بودم دیگه، دانشجوی تئاتر بودم در هنرستان، جز اولین گروهی بودیم که تئاتر خوندیم، من دیپلمم هم تئاتره. فکر کردم این اون ایدئالی نبود که من تو ذهنمه و من میخواستم که بهش برسم، و اگر قراره اینجوری مطرح بشم میخوام که اصلا بازیگر نباشم، بهتر اینه که طراح صحنه و لباس باشم. و کار نکردم تا اتفاقی به اسم آقای عیاری
که شما رو مجدداً کشون سمت کار تلویزیونی روزگار غریب.
آره تقدیرم این بود که بازیگر شم مثل این که.
ولی هنوز همون رگه های معماری و دکوراسیون و اینجور چیزها در اشتراک بین شما و بابک هست. با هم شنیدم یک استودیوی معماری داریم.
ما یک استودیوی طراحی داشتیم که من الان دیگه فعالیتی نمی کنم، برادرم تنهایی این کارو میکنه. و بله استودیوی طراحی بود
که ممکنه طراحی داخلی خونه باشه یا مزون بله. لباس باشه یا
خانم چیزی که تو ایران خیلی چیز
مد نیست. البته اخیرا خیلی مد شده، جدیدن چرا دیگه خیلی
چیزی به اسم استودیو طراحی نیستا، مثلا مزونه یا مثلا یه دفتر معماریه،
شاید به اون شکل مستقلی که شما میگید. بله. و پوران درخشنده هم جزو مشتریان خیلی ثابت شما در حوزه لباسه، درسته؟
آره اون سالها در حقیقت من طراح لباس ایشون بودم برای فستیوال‌های مختلفی که میرفتن، و من اصلا اولین فیلم سینماییمو با ایشون قرارداد بستم به اسم رویای خیس. و همزمان من انتخاب شدم برای او یک فرشته بود و من از ایشون عذرخواهی کردم و اومدم او یک فرشته بود.
ولی یه جای دیگه به ضررتون تمام میشه، هیس دخترها فریاد نمیزنند،
تلافی میکنند.
تلافی میکنه چون اون موقع میخوره به دوران ممنولکاری شما که نمیتونید بازی بکنید ها در هیس.
چیزی شبیه هم.
چیزی شبیه هم. چقدر مرموزی این خانم. چی خب ممنولکاری بوده دیگه. همون یه نفر از شما خوشش نمیومده نمیخواسته کار کنید.
آره دیگه.
نه خب بگید اگه جزی.
چون نه در حقیقت تا مرحله خیلی جدی برای بازی کردن هیس من پیش رفتم، و 2-3 هفته قبل از اینکه در حقیقت کار کلید بخوره به من گفتن که بهتره که تو نباشی.
آها از اون توصیه های خاص بهتر است ایشان نباشد. خب باز مربوط میشه به همون ممنول کاری دیگه. اگر هیس دخترها فریاد نمیزنند رو بازی کرده بودین، شاید الان سرنوشت سینمایی تو متفاوت میشد.
شاید، ولی اعتقاد دارم طناز طباطبایی انتخاب بسیار خوبی بود برای اون کار.
شما بازی میکردین همونقدر یا بهتر یا ایشون بهتر؟
نمیدونم، ولی قسمت طناز بوده و طناز درخشید اونجا
و انصافاً هم
جزو بازیگرایی که من خودم به شدت به کارش علاقه مندم.
اصلا الگوتون کیه در سینما ایران بین خانمای بازیگر؟
اصولا فکر میکنم درست نیست آدم الگو داشته باشه.
چرا؟ نگفتیم تقلید، میگم الگو. بالاخره آدم
اخلاقی. خانم لیلا حاتمی همیشه هم گفته
اخلاقا،
اخلاقی، منش، سیستم تصمیم گیریشون برای زندگی شخصی و زندگی کاریشون.
مثلا 3 نکته مثبت میگید به ما بدونیم چیا شما رو.
این که شما سالها سالم زندگی کنی، خانواده داشته باشی و در این حال سوپر استار باقی بمونی برای یک دوره طولانی، اتفاقی به راحتی دست نمیاد.
15 دقیقه قبل رو داری نقض میکنین. سالم زندگی کنی ولی سوپر استار بمانی، این دوتا با هم دیگه از نظر
نه
شما؟
نه منظورم از سلامت اینه که بتونی خانواده رو کنار به خاطر این کار ما کاری که با خانواده خیلی جور در نمیاد. نه به خاطر ماجرای اخلاقی، به خاطر اینکه سخته. کمتر مردی قبول میکنه با منی که 6 ماه ممکنه شهرستان باشم زندگی کنه،
هیچ وقت قضا نتونم بپزم، هیچ وقت نتونم خونه.
خانم میلانی نماینده یه زن موفقه به نظر.
تحمینه میلانی.
بله
سلام میکنیم به خانم میلانی.
آره واقعا. خیلی خوب هم زندگی شخصیشون و هم زندگی کاریشون.
خب ایشون متفاوتشون کارگردانه با کسی که جلوی دوربینه، خیلی
ایشون دو تا شغل داره، یعنی هم مهندس معمارن و هم یه کارگردان موفق.
آخه اصلا من از یه زاویه دیگه نگاه میکنم، میگم اصولا مرد ایرانی بر نمیتابه که خانومش در خیابون را بره، همه آقایون برگردن نگاه کنم میگن مثلا فلانیه.
دیگه اینو در خودتون جستجو کنیم، مشکل ما نیست.
آره خانم ها برعکس همینطور هستن.
نه اینجوری نیستن. من خودم به شخصه اگر یک آدمم، اصلا من اگر یک روزی بخوام تصمیم بگیرم برای زندگیم کسی رو انتخاب کنم، حتما یک مرد موفق رو انتخاب میکنم.
مرد موفق با مرد مشهور و محبوب متفاوته.
نه میتونه تو حوزه کاری خودش آدم مطرحی باشه،
همین میتونه یک پزشک موفق باشه، ولی میگم زندگی کردم، من دارم فرمایش شما رو تایید میکنم. شما با چی میجنگید؟
خانوما به یه آدم معروف افتخار میکنن،
ولی اگر در کوچه و خیابون چهار تا دختر جمعشن باش عکس بگیرن، اون حسادت زنانه گل میکنه، میگه مثلا ببین چرا اینجوریه، زندگی خراب میشه دیگه. خانم دارم شما رو تایید میکنم، با من نجنگید.
خیلی اهل جنگیدن نیستن شما رو.
نه اتفاقا شما اهل جنگید، نگید اینطوری.
راست میگی، چرا آره. آخه حرفو میگم.
آدمایی که خیلی ژست سکوت میگیرن همه رو در درون خودشون جمع میکنن، تو اینستاگرامشون میگن که یه روزی تلافی میکنم، به همتون نشون میدم که چه جوری بود.
من اینو گفتم؟
آره دیگه، معنی حرفتون یه جوری همینه دیگه.
کجا اینو گفتم؟
حالا ولش کنین.
آخه نبود اصلا همچین
چیزی. چرا بوده خانم؟
نگفتم
تا همون بحث ازدواج با بنیامین بهادری شما میگید که اولا که قانون همه تونو میبینم. این
خب آره
یه...
این یه چیز قانونیه، یعنی اصلا من به عنوان یه شخص حقیقی.
نه خیر بفرما چوب بردار بزن.
نه.
خب منم همون میگم قانونی دیگه.
مثل چی میشه؟ مثل این میشه که من برم تو خیابون یکی چوب بردار منو بزنه، میگم آقا من به عنوان آدم میخوام از تو شکایت کنم،
حق قانونی
میگم. آره حالا میگم آقا جون بر اساس پرینت های من، بر اساس عقبه من، شما بگو چرا منو به فلانی نسبت میدی، من میام از خودم دفاع میکنم. اصلا ربطی نداره من بهاره افشاری هم، ایکس هم، ایگرگ هم، هر کی که هستم، حق قانونیمه. چیزی که به من به غیر موثق به من چسبیده میشه رو ازش دفاع کنم. اصلا من بهاره افشاری هم نبودم این کارو میکردم، کمان که زمانی که طراح لباس بودم و طرح منو یک کسی دزدید، من ازش شکایت کردم.
خب این میشه همون روحیه جنگندگی، یعنی من از حقم دفاع میکنم، حقمو میگیرم.
با اون جنگندگی که تو ذهن شماست یه ذره متفاوت.
نه ذهن من کاملا مثبت بود، جدی بدون شوخی میگم. روحیه جنگندگی برای گرفتن حق خیلی هم خوبه.
آره دیگه، من فکر میکنم اصولا توی ایران باید حقتو بگیری دیگه.
پس چرا از اون آدمی که در وزارت ارشاد از شما بدش میومد نجنگیدید؟ بگید آقا شما مدرکی داری، دلیلی داری، بگو.
جنگیدم، پیششونم رفتم و به من گفتن که این همه سال پول نراوردی، حالا 3 سال بشین تو خونه خرجش کن دیگه. آره.
گفت که من تسلیم زور نمیشم مگه اینکه زورش خیلی پر زور باشه.
که من احتمالا نبودم دیگه، یا نیستم که نمیتونم.
نه زور ایشان خیلی پر زور بوده.
آره دیگه، یعنی به همین سادگی. بعد حالا من نمیتونم اینو ثابت کنم، حالا شما هی بیا بگو فلان فلان فلان.
آخه من تعجب میکنم راستش بخواین، شما اصلا جز بازیگرایی بودین که شاید خیلی هم باید ازتون حمایت میشد، چون در کارنامه کاریتون
این چیزیه که از ما بیرون ساختن.
بیرون ساختن.
برای همینه که شاید امروز یه سری آدما تو حرفه خودم هم فکر میکنن که من یک جایی به هم یه لطفی شده که به بعضیا نشده.
آره دیگه، خب حق ندارم به نظرتون؟
نه.
چرا نگاه؟
نه اونا منظورم با اونا نیست، منظورم اینه که شما چیزی از من نمیدونی، منو قضاوت نکن.
این که بله قضاوت نکردن رو
شما رو نمیگم و شما بله، نوعی من رو نوعی. میگم من الان بله. میگم که به آقای ایکس یک پوانی داده شده که به من داده نشده، من میام اونو ثابتش میکنم. من به شهادت کارت هایی که توی خونم وجود داره 3 دفعه افطاری آقای احمدی نژاد دعوت شدم و نرفتم. چرا نرفتم؟
چرا نرفتین؟
دوست نداشتم چیزی ازشون بگیرم، دوست نداشتم مقابله ایشون بشینم و ازش درخواست چیزی رو بکنم.
الان رئیس جمهور فعلی هم دعوت بکنه نمیرید؟
دعوت نکردم، دروغ نگم، ولی شاید اصلا دوست داشته باشم آقای روحانی رو ببینم. اون نظر شخصی منه.
خب خانم افشار اینجا تضاد به وجود میاد.
نه ولی منی که چسبیده میشم به یه سری چیزها، منی که یه سری حرف ها کنارمه، اینا تو شرایطی که شما بتونید ثابتش کنی. وقتی نمیتونید ثابتش کنی پس حرفی نباید پشت سر من
باشه. ثابت کردن
میخواد شرایط برابر روبروی من بشین و با من ثابت
میگم شما میرید یه فیلمی بازی میکنید که تمام همکاراتون میگن که یا پول خیلی زیادی گرفته یا حمایت خیلی خاصی داره، بعد میگید ممنون کارم شدم. خب عجیبه دیگه، آدم شاخ در میاره. شما هم بگید که من ممنون کار شدم، هم حمایتی از من نیست، هم که اون فیلم رو بازی کردم.
پایان نامه. یک فیلمی به من پیشنهاد شد، یک فیلم اکشن پلیسی که فیلم نامش رو امیدوارم توی اسباب کشیایی که داشتم داشته باشم. این فیلم نامه رو خوندم، به خیلی از دوستای نزدیک اون دورانم توی سینما گفتم که میخوام این فیلم رو بازی کنم و گفتن که فیلم اکشن پلیسی باحال بازی کن، چرا که نه. بازی کردم. من اگه امروز بخوام راجع به چیزی حرف بزنم باید راجع به آدم‌های حرف بزنم که امروز مدعی روشنفکری توی سینمای ما، و من دلم نمیخواد پای اونا و پای خیلی از اسما وسط کشیده بشه. آدم بازیگر روشنفکری که امروز دایه روشنفکری داره 20 تا سکانس میاد بازی میکنه و بعد میفهمه اه من دارم چی بازی میکنم و میره، و این خیلی به مراتب بدتر از اینه که تو یک فیلمی رو بازی کنی و پای تعهدت بمونی. میره، من 80 میلیون تومن، حامد کمیلی 120 میلیون تومن مقروض میشیم به اون پروژه. درسته؟
چرا؟
برای اینکه اگر میخواستیم تو اون لحظه اون کار رو ول کنیم باید این خسارت رو میدادیم به آقای شمقدری تهیه کننده فیلم. در لحظه یک سری سکانس های جایگزین میشه برای اینکه یک خانم دیگه ای میره و میگه من دارم فلان نقش رو بازی میکنم و فکر میکنه الان میشه قهرمان ملی و این اتفاق براش نمیافته.
یادمه یه کسی که حالا اسم نمیاریم
میشه قهرمان، فکر میکنه میشه قهرمان ملی،
ولی خب همون آدم بلافاصله فیلم اخراجی‌ها رو بازی کرد، یعنی خیلی هم.
حالا من اصلا منظورم کسی خاصی نیست، یعنی آره من اصلا راجع به کسی نمیخوام صحبت کنم. میگم حوصله کشیدن این حرفا رو وسط ندارم و نمیخوام مردر از قبر بکشم بیرون، چون امروزی که من جلوی شما نشستم اگر حرفی رو بزنم یعنی دفاع از خودم، در صورتی که من دفاعی از خودم نمی کنم. من میگم شما بدون چی به من گذشته اون وقت منو قضاوت کن. چطور ممکنه منی که برادرم توی اون روزهای وحشتناک از میرداماد رد میشد، من تن و بدنم میلرزید، بیام روبروی مردمی وایسم که منو کردن بهاره افشاری؟ شما باور میکنی؟ امکان نداره من همچین کاری رو بکنم. حداقل من اینجوری بزرگ نشدم که روبروی آدم قد نشناس نیستم. من مردمی که بزرگم کردن روبروشون وای نمیستم. به همین دلیلی که بلند نمیشم برم افطاری آقای احمدی نژاد. به همین دلیلی که تن به خیلی چیزها نمیدم. وقتی میان به من یه سری سکانس اضافه میکنن و ما میخوایم که از اون پروژه بیایم بیرون و به ما میگن 80 میلیون بده برو بیرون و من ندارم که این پولو بدم. نه اینکه به لحاظ مالی ندارم، چرا باید بیام یه پروژه پولی هم بدم و بعد بیام بیرون؟ من نمیتونستم اون زمانها با آقای شمقدری در بیافتم، حالا در افتادم، نتیجهش میشه که منو 3 سال میشونن گوشه خونه یک سری آدمها، شخص برادرشون و خیلی های دیگه. من مشکلی با آقای شمقدری امروز روز ندارم، چون یاد گرفتم که با دنیا باید به مصالحه برسم. ولی کسایی که تو این سالها منو قضاوت کردن و من فقط سکوت کردم، چیزی رو از من برای خودشون ساختن که من نبودم. من نمیتونم وقتی 20 تا نماینده مجلس رو نشوندن بغل گوشم به شهادت راشهایی که وجود داره 20 بار یک پلان رو اشتباه بازی میکنم و برمیگردم بهم میگم ما میدونیم تو داری چی کار میکنی، درست بازی کن، نمیتونم بیام بگم بازی نمیکنم. و در نهایت در ته همه اینا من بازیگرم، یعنی نماینده گروه 40 نفری. من اگه کاری رو بخوابونم یعنی این که من باید به اون پروژه جواب پس بدم، نه هیچ کسی دیگه. فیلم بردار میتونه بعد از 10 روز بگه اصلا حال نمی کنم با پروژهتون، ولی من نمیتونم اینو بگم. بعد من بیام بشینم واسه 70 میلیون آدمی که منو کردن بهاره افشاری توضیح بدم که به این دلیل به این دلیل به این دلیل نتونستم از اون کار انصراف بدم، بیام بشینم به تک تک همکارام که وقتی تو اون لحظه منو میبینن به من گارد دارن توضیح بدم. برای همینی که امروز میگم بشینید با هم حرف بزنید. برای همین که میگم دولت امروز هر چیزی که هر چیز بزرگی رو داره به ما یاد میده. یا آقا من دشمن تو هم، فکر مخالف تو هم، میتونی با من حرف بزنی.
بدونین که برای همدیگه قدر کشی بکنیم و خط و نشون بکشیم.
دقیقا. و بعدش شما نمیدونین چه اتفاق برام افتاد. وسط صحبتتون ببخشید.
تمنا میکنم.
این فیلم تموم میشه و من مجبورم برم در یک سکوتی. تمام آدم‌هایی که ادعا می‌کنن نمیتونن جلوی این جریان وایسن. تمام اون آدم‌هایی که مدعی اینن که یک فیلم اینجوری بازی کنن و بیان بیرون و روبروی اون جریان توی اون دولت وایسن نمیتونستن وایسن. من به جرئت میگم هر کس میتونه بیاد بشینه جای من. حالا شیشه های خونه منو میارن پایین، ماشین منو پنچر میکنن، تهدید میکنن و هزار تا اتفاق دیگه میفته.
کیا این کارو کردن؟ مردم؟
نمیدونم.
خب من فکر میکنم همینا بود دیگه. الان با یک اسم رمزی ما فورانی از احساس خانم افشاری رو با هم شنیدیم که اون اسم رمزه نام یک فیلم بود، از پایان نامه آغاز شد تا میرسه به این که شیشه های خونه منو بیارم پایین،
من
ماشین منو پنچر کنم.
من برای فیلم پلیسی قرار داد بستم ولی توی چیزی گیر کردم که نتونستم توش بیام بیرون.
شاید اصلا از نگاه حرفه‌ای نگاه بکنیم، اگر از اون پروژه میامدید بیرون به حرفه‌ای‌گری شما باید شک میشد، چون یا نباید قراردادی رو ببندید یا وقتی قراردادی رو بستید تا آخرین لحظه باید متعهدانه به قرارداد.
ولی مثلا اینکه چیزی خلاف اینه دیگه، یعنی وقتی میای بیرون و ادعای روشن فکری میکنی و میگی من یه پروژه فلان رو خوابوندم توی اون دولت که شما میدونید چه دولت کی بود، اون جوریه که تو میشی بولد و میشی گنده و میشی روشن فکر و میشی فلان.
البته خانم افشاری، هر کسی که در قالب فیگور و نقش این کارو بکنه اون اتفاق قهرمان ملی براش نمیفته. شما مثال زدید از بازیگری بدون اسم. من هم تاکید میکنم که از یک پروژه قهرمانانه بیایم بیرون و بگیم الان ملت قراره در استادیوم آزادی برای ما سوت بزنن و میبینیم که اون اتفاق هم نمیفته، چون مردم خیلی خوب میفهمن نقش بازی کردن رو، یعنی صداقت آدم آرام خوب تشخیص میدن، نقش بازی کردن آدم آرام خیلی خوب تشخیص میدن. الان این لرزشی که در مردمک چشمتون هست و یک نوع احساس نمیدونم عصبانیت تو هم با هیجان که هست،
عصبانیتی سالهایی رو به یاد میارم که سالهای خیلی خوبی نبود برای من.
بذارید اینجا براش یه نقطه بذاریم، انشالله عزیم بعدش براتون خیلی خوب خواهد.
آره من یک سال نیم خیلی خوبی رو دارم از سر میگذرونم و خدا رو شکر میکنم.
خدا رو
ولی
شکر.
یاد گرفتم که قضاوت نکنم.
خیلی جالبه شما چند بار در طول بحثتون به قضاوت نکردن آدم ها تاکید کردید، اتفاق که توی برنامه من زیاد افتاده. دیروز پیروز یه کتابی داشتم میخوندم به نام تسخیر شدگان از داستایوفسکی، نمیدونم خوندین یا نه. یک بخش خیلی جالب داره، میگه هر پرهیزگاری را گذشته است و هر گناهکاری را آینده، پس هیچ کس را قضاوت نکنیم. خیلی متن تاثیرگذار و جذابی بود. الان با حسی که خانم افشاری داشتن یاد این چند خط داستایوفسکی افتادم. یک فرصت کوتاه به ما بدید نفسی بکشیم، یه خورده خانم افشاری هم آرومتر بشن، برگردیم با همدیگه آلبوم عکسامون رو نگاه کنیم.
لیپتون برای تمام لحظات شما.
وقت بخیر خانم‌ها آقایان، دید در شب رو تماشا میکنید. لحظاتی پیش خانم افشاری با شور و هیجان و احساس در مورد فراز و فرود چند سال گذشته با ما صحبت کردن. خیلی ممنونم که صادقانه حرف زدین. یه ذرم احساس کردم که یه جاهای عصبانی شدین، یه جاهای غمگین بودین، ولی زندگی همینش قشنگه دیگه.
بیشتر غمگین شدم تا عصبانی.
غمگین شدیم.
آره و ممنون از شما به خاطر تریبونتون و به خاطر اینکه خیلی واقعا یک دفعه، چون قرار نبود راجع به این موضوع صحبت کنیم، این اجازه رو به من دادین و این فرصت رو ایجاد کردین که این حرفا بعد از سالها زده بشه. حالا اینکه بعدش چه اتفاقی میفته رو واقعا نمیدونم، ولی فقط نیتم نگفتن چیز خاصی، نه دفاع از خودم و نه هیچ چیز دیگه ای بود. فقط دلم میخواست که آدم ها بدونن چی از سر گذروندم و جوابیه ای بود برای سالها سکوتم در مقابل قضاوت هایی که شدم و وجهه ای که از من ساخته شده بود.
من جالبه به بیننده های نازنین برنامه‌مون بگم که قبل از ضبط برنامه خانم افشاری مؤکداً میگفتن که من قصد دفاع از خودم رو در پروژه ندارم، برای اینکه مردم خیلی خوب خودشون میفهمن، تحلیل میکنن، لازم نیست من بیام از خودم دفاع بکنم. انصافاً بینی بین الله قبل برنامه موضعشون این بود، ولی به قول خودشون در خلال گفتگو بحث رفت به سمتی که این اتفاق هیجانی و احساسی هم وجود داشته باشه. میدونم که شما منزلتون رو خیلی شیک خودتون دیزاین کردین و یک دیواری در خونتون هست که حتی عکسش رو دیدم با تلسکوپای جاسوسی نه توی مجله معماری چاپ شده بود که یه دیواری هست شما روش سوره های مبارکه قرآن رو
ورودی خونم.
آره خیلی آدم عمیقا معتقدی هستید. وقتی کسی که رو دیوار خونش آیه قرآن بنویسه حتما اعتقادات مذهبی خیلی قوی داره. بله
البته اون خونه رو برادر من دیزاین کرد نه من. من توی خانواده بسیار مذهبی بزرگ شدم. تمام دوران بچگی من توی تکیه ها و محرم ها و اینا بیشترین خاطره‌ای که دارم اون موقع بوده.
عجب.
و هیچ وقت هیچ جا نگفتم و تمام این سالها آدم معتقدی بزرگ شدم، نه مذهبی یا هر چیز دیگه ای که اسمش هست. بیشتر معتقد بزرگ شدم و به اسلام واقعی اعتقاد دارم که تسلیم شدنه. هر روز صبح که از خونم میام بیرون عادت دارم که بسم الله میگم و باورم بر اینه که خودم رو بسپارم به چیزی که موافق منه و بالای سر منه و تو این سالا مواظبم بوده. موقعی که داشتم این خونه رو دیزاین می‌کردم به برادرم گفتم که جای اینکه هر روز یه چیزی رو بخونم توی دلم و شاید یه روزایی هم حتما یادم میره، دلم میخواد وقتی که وارد خونه میشم یا از خونه دارم میرم بیرون اینو به چشمم ببینم. و الان یه دیواری به بزرگی اون دیواری که پشت سرتون آیه های قرآن تو خونه من.
و موقع خروج از خونه اون آیه های قرآنی رو می‌خونی مثلا؟
آره بیشتر حالم خوب می‌کنه دیگه.
چه خوب چه خوب. و یه نکته دیگه هم که بخوام ازتون بپرسم اینه که آیا در زندگی آینده بهار افشاری ما بیشتر باید سینما جستجو بکنیم یا همین طراحی لباس و صحنه و اینها، یعنی مسیری که ترسیم کردین چون گفتین خیلی اهل جدول و برنامه‌ریزی هستین، بیشتر سمت سینما خواهد چربید یا همین بحث دکوراسیون؟
من که همیشه بازیگرم، بازیگر هم میمونم اگر که لطف مردم و خدا شامل حالم بشه. طراحی همیشه شغل دومم بوده و در حقیقت سرگرمیم بوده، ولی سرگرمی که با علم بر اون جلو رفتم، یعنی با دانش انجامش دادم. یعنی جز اولین کسایی بودم که توی ایران مزون داشتم و خیلی تخصصی این کارو دنبال کردم.
الانم مزون لباس دارین؟
الان میگم به خاطر درگیری‌های این یک سال نیمه اخیرم که خیلی زیاد درگیر سینما فرصت نمی‌کنم واقعا و فقط اون استودیو طراحی مال برادرمه دیگه.
خب گفتین سینما، یاد تصفیه حساب افتادم. شما اونجا یه نقش خیلی خوب بازی کردین در تصفیه حساب، نقش خاصی بود. فکر می‌کردم مثلا شاید کاندیدای نقش مکمل بشین چون خانم افشار مثل که تو اون فیلم کاندیدا شدن. شاید توقع مثلا افکار عمومی این بود که خانم افشاری حالا با یه بیشتر حداقل کاندیدای مکمل بشه. خودتون حسرتش رو نخوردین که من که این نقش رو بازی کرده بودم چرا کاندیدا نشدم؟
اون موقع که خیلی زود بود برای اینکه بخوان، چون من اولین فیلم سینماییم تصویر حساب بود و واقعا همینجا از خانم میلانی تشکر میکنم که ریسک به این بزرگی کردن و یه همچین فیلم مهمی و همچین نقش مهمی رو به من دادن. تجربه خانم افشار قطعا بیشتر بود و باید ایشون بیشتر دیده میشد، ولی در نهایت جایزه سلیقه است و من باید به سلیقه داورای هر سال جشنواره احترام بذارم.
یادم یه جای مصاحبه داشتم چون بدشانسیتون صحبت میکردیم، یکی از بدشانسیهایی که باید بهش اشاره میکردم این بود که بعد از او یک فرشته بود شما دو سه تا فیلم بازی میکنی همش توقیف میشن.
آره، صد سال به این سالها و... روابط خدا بیامرز ایرج کریمی،
خدا بیامرز
یه فیلم خیلی معمولی به اسم خیابان 24م که خیلی قصه خیابونی معمولی داشت، حتی اون هم نزدیک به دو سال توقیف شد و من موندم و 5 سال دیده نشدن در سینما.
سختم هست ولی خب خدا رو شکر که به این یک سال و نیم اخیر و پرکاریتون ختم شده. من یه فرصتی از شما میگیرم خانم افشاری و خدمت بینندگان عزیز میگم که حفظ استقلال برنامه‌های اینچنینی در فضای مجازی کاری بسیار سخت و نیازمند حمایت گروه های صنعتی تولید کننده ها به عنوان حامی مالی برنامه، که در این میان من وظیفه خودم میدونم از تارنمای نتبرگ، تارنمای تخفیف گروهی نتبرگ، اولا که جوانهای بسیار باهوش و خلاقی در حوزه مجازی هستن، ابتکار عملهای خیلی خوب دارن، تارنمای خیلی خوبی دارن، شما رو به استفاده از محصولاتی که در نتبرگ معرفی میشه و خرید اونها دعوت میکنم. در این حال کمپین ویژه‌ای برای دید در شب بستن این دوستان، کسایی که در نظرسنجی هر هفته برنامه ما شرکت میکنن، 5 نفرشون به قید قرعه صاحب امتیاز 1,000,000 ریالی برای استفاده از تارنمای نتبرگ میشن. هر هفته این 5 تا برندمون هست. در صفحه اینستاگراممون برنده ها رو اعلام میکنیم. آدرس اینستاگرام و تلگرام اینها رو هم که میدونید در طول برنامه هم زیرنویس شده. در این حال 2 نفر از بین کسایی که رایانامشونو رایانامشونو به این شماره که زیرنویس هست ارسال میفرمایند، ما از بین همشون قرعه کشی میکنیم 2 نفر برن دیزنیلند، پاریس دیزنیلند حالشو ببرن. ممنونم از نتبرگ، همینطور ممنونم از رکسونا و لیپتون که در برنامه‌مون به عنوان حامی حضور دارن. بریم دیگه سراغ آلبوم عکسمون خانم افشاری و با این عالی جنابی که عکسشون آماده است شروع بکنیم، ببینیم نظرتون چیه. آقای کیانوش عیاری،
الهی من براشون بمیرم،
من طرفشون میگم خدا نکنه.
ایشون در حقیقت عامل ورود من به دنیای حرفه‌ای بازیگری بودن. 1.5 سال من پیش ایشون در پروژه روزگار غریب نقش بسیار مهمی رو گذروندم و چیزای زیادی یاد گرفتم و ایشون به من یاد دادن که بازیگری یعنی آهسته و پیوسته و با علم و دانش حرکت کردن.
بازیگری یعنی آهسته پیوسته با علم و دانش حرکت کردن. لطفا عکس بعدی.
تا قبل از رفتنشون از ایران به نظر من بازیگر بسیار مستعد با اخلاق و بازیگر بودن. تا قبل از رفتنشون از ایران،
تا قبل از در مورد بعدش نظری نمیدین؟
انتخابشه دیگه.
بسیار خوب. عکس بعدی.
یکی از متین ترین و جنتلمن ترین مردهایی که من در سینمای ایران دیدم و یادم نمیره روزایی رو که من چیز زیادی نمیدونستم و ایشون خیلی زیاد به من کمک میکردن، سر او یک فرشته بود و خیلی زیاد حمایت میکردن که من بدون استرس بازی کنم و خیلی ازشون ممنونم. سالهای سال احترامشون رو نگه میدارم و امیدوارم همیشه سالم و زنده باشم.
حسن جوهرچی عزیز، عکس بعدی.
باعث افتخار سینما ایران.
باعث افتخار سینما ایران. راستی در جریان این اتفاق که برای خانم معتمداریا در کاشان افتاد واقع شدین؟ چه جمله سنگینی گفتم. 3 روز تعطیل مدارس ابتدایی، در جریانش هستین؟
چی بگم؟
نظرتو بگو.
واقعا تو این مورد خاص دیگه آدم از سکوت کنه.
سکوت کنه. عکس بعدی.
کاری به انتخابش ندارم، امیدوارم همیشه شاد باشه تو زندگیش.
کاری به انتخابش ندارم، انشالله همیشه زندگی شاد باشه. خانم رابعه اسکویی، عکس بعدی لطفا.
نمیشناسمشون.
آقای ترامپ هستن، دونالد ترامپ، که رسما کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری شدن.
نمیشناسمشون.
نظری هم نداری؟
واقعا چیزی از سیاست نمیدونم.
یعنی مثلا نمیدونین امریکا 2 حزب اصلی جمهوری خواه و دموکرات داره؟
در این حد میدونم، در حد کاندیدا و اینا واقعا نمیدونم.
خانم هیلری کلینتون از طرف دموکرات ها و آقای دونالد ترامپ هم اخیرا اعلام شد رسما از طرف جمهوری خواه ها کاندیدای ریاست جمهوری امریکا هستن.
خانم کلینتون رو میشناسم ولی ایشون رو نه.
فکر کنم کدومشون،
یعنی به اسم نمیشناختم،
کدومشون رای میارن، دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون؟
فکر میکنم هیلاری کلینتون،
چون شما میشناسیدش.
نه حسی میگم، اصلا چون من که تخصص سیاسی ندارم،
چون ایشون یه زنه میگید ایشالله که
فکر میکنم دقیقا به خاطر خانوم بودنش شاید یه چیزیه، یعنی یه چیز سیاسیه، یک چیز کمان که هرگز فکر نمیکردم اوباما بشه.
آره الان امریکا ریاست جمهوری صحنه عجایب شده، هیچ کی فکر نمی‌کرد یک سیاه پوست
چون غیر قابل دقیقاً چون هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که یک سیاه پوست بشه در حقیقت سردمدار یک ماجرایی. امروز روزم اصلا بعید نیست که هیلاری کلینتون این اتفاق براش بیفته.
الان نترسیدین گفتین نمیشناسمش، فردا براتون حرف در بیارم بگن دونالد ترامپو نمیشناخت؟
تارانتینو که نیست که. چرا باید بشناسم؟ نماینده مجلس هم بزنن چی هم که باید بشناسم.
عکس بعدی لطفا.
خانم کاویانی عزیز،
بله در همین حال
بازی که همه میشناسنشون دیگه.
خب آخه از حسن جوهرچی سه تا دفتر صدبرگ تعریف کردیم.
آخه ایشون هم اون زمان مثل من کار من ایت کار دومم بود، ایشون هم کار دومشون بود. آره روزای خوبی رو با هم داشتیم.
ولی به جهت یاد گرفتن اینها هم سخت بودین تقریبا. آخه
چیزی نداشتیم که به هم بدیم. درست. ولی پارتنر بسیار خوب و با اخلاق و مهربونی بودن.
ممنونم. عکس بعدی.
زدین تو سیاست دیگه. نمیشناسم.
ایشون هم نمیشناسی؟ بسیار خوب. وقت
حوزه تخصصی نه بگین که بشناسم.
ایشون جناب آقای سید احمد خاتمی هستند، خطیب جمعه تهران در بعضی موقت بعضی هفته ها.
دنبال نمی کنم واقعا.
بسیار خوب. عکس بعدی.
عزیزم
عزیزم. همین
فکر میکنم میلیون ها ایرانی عاشقشن.
میلیون ها ایرانی
و فکر میکنم یکی از متفاوت ترین ستاره های سینما ایران بودن و
جاشون خالی الان نه جشنواره هستن البته.
بله و فکر میکنم مسیر کاملا درستی رو اومدن، یعنی فکر میکنم نبض مخاطب دستشون دیگه، یعنی میذارن دلتنگش بشی و
حسابی.
بعد یه دفعه آره.
عکس بعدی.
انتخابشونه.
عکس بعدی.
باهوش. متفاوت و باهوش.
ازدواج کردن ایشون دیگه؟
بله همون زمانی که در حقیقت در امریکا بودم.
در همون موقع که شایعه ازدواجشون با شما بود در اصل با کسی دیگه ازدواج کرده بود.
بله دیگه پستش هم اصلا خودشون گذاشتن دیگه.
بله.
اصلا شایعات از همونجا شروع شد.
عکس بعدی. آخرین عکس بود. خب این چه راحت بود. اصلا خیلی راحت خیلی ساده. دوتا رو نشناختید که طبیعی هم بود که نشناسید. ایرادی هم نداره. اوایل برنامه میگفتید که اومدم که ببینم اگه بشه حرفامو بزنم. الان ازت میپرسم شد که حرفاتون رو بزنین یا نه؟
قرار نبود که این حرفا رو بزنیم. واقعیتش اینه که قبل برنامه هم که با هم صحبت میکردیم اصلا قرار بر این نبود که این حرفا رو بزنیم. راجع به حوزه‌های تخصصی تری شاید. واقعا نمیدونم چه اتفاقی میفته. نمیدونم چه فیدبکی میگیرم از این مصاحبه. امیدوارم که صادقانه حرف زده باشه.
از اول مصاحبه میگفتید که نمیدونم اون حرفایی که باید بزنم و میزنم یا نه. الان آخر مصاحبه زدید اون چیزایی که میخواستید بگید یا نه؟
پیشبینیم این بود که راجع به چیزای دیگه ای صحبت میکنیم، ولی حرفایی که زده شده خیلی ناخواسته بود و خیلی اتفاقی بحث پیش اومد و واقعا نمیخواستم راجع به این چیزا صحبت کنم. یعنی اومدم به نیت این که راجع به این چیزا اصلا صحبت نکنم. امیدوارم که حرفی که از دلم زدم به دل مردم بشینه.
این میشه معنی صداقت دیگه. از دلم حرف زده باشم مردم هم دقیقا همونجوری بپذیرن. ما جسارتا یک شماره داریم برای نظرسنجی از مردم که نتیجهش رتما به خودتون هم خواهیم گفت. 0912-94-94-500. اگر سرکار ایشان با صداقت حرف زدم به نظر شما عدد 21 رو یعنی 201 ارسال بکنید به این شماره. اگر نظر دیگری دارید فکر میکنید با صداقت نبودن 22 یعنی 202 رو به 0912-94-94-500 ارسال میفرمایید. 5 نفرتون جایزه 1,000,000 ریالی نتبرگ خرید از نتبرگ و 2 نفر هم که برای دیزنیلند اونایی که رایانامه شون رو ایمیلشون رو میفرستن به شماره نتبرگ. خانم افشاری خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون.
خیلی ممنون از شما، لطف.
گفتگوی خیلی جذابی بود. حرفای پایانیتون رو میشنویم.
امیدوارم مردم هر جای دنیا که هستن، علی خصوص هموطنای من، شاد و خوشحال و حال خوب داشته باشن.
من همین آرزو رو دارم. هر کجای دنیا هستید شاد و سر حال باشید. خانم افشاری، رکسونا برای شما یک جعبه هدیه در نظر گرفته، جمعی از محصولات آخه رکسونا هست تقدیمتون میکنم. مبارکتون باشه. هدیه رکسونا به هنرمند نازنین برنامه‌مون سیروان خسروی. مردم معتقد بودن که 78% صادقانه به سوالات ما پاسخ داده. از 21322 رأی مأخوذه، 21322 78 خورده ای البته نزدیک، و 79% معتقد بودن که سیروان خسروی با صداقت حرف زده. حالا درصد مربوط به صداقت سرکارعالی رو هم اعلام خواهیم کرد. خیلی حرف زدیم، خیلی ممنونم از محبتتون، ولی تهش همه هم میدونیم که مردم خیلی بهتر از ما میفهم. قربون شما.
زندگی بد و خوبش، بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شو چی به جان